سلام و عصر شما خوش. زرغون منگل با تازه ترین موضوعات خبری روز با شما هستم. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از افزایش 8% تلفات غیر نظامیان در 6 ماه اول امسال خبر داده است. سفر هیئت ارشد آمریکایی به کابل و دیدار با مقامات افغان و هشدار مقامات ولایت غور از ورود جنگجویان وابسته با تایر یولداش از پاکستان به افغانستان. با تفصیلی موضوعات برمی گردیم، ولی نخست توجه کنین به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکار مقیم نایب.
سرخط چند خبر. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید تلفات غیر نظامیان افزایش یافته. ایران با ایجاد قرارگاه‌های نظامی ترکیه در سوریه مخالفت کرده. در درگیری‌های تازه در منطقه کشمیر حداقل 7 غیر نظامی و 3 سرباز کشته شدند. تفصیل اخبار. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید تلفات غیر نظامیان در افغانستان افزایش یافته است. این کمیسیون بر اساس گزارش تازه میگوید در 6 ماه نخست سال جاری خورشیدی بیش از 1600 تن کشته و بیش از 4800 تن دیگر در اثر جنگ و رویدادهای گوناگون امنیتی زخمی شدند. نعیم نظری معاون کمیسیون امروز به خبرنگاران گفت این آمار در مقایسه با زمان مشابه در سال گذشته 8% افزایش را نشان می‌دهد. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در این گزارش گروه طالبان را مسئول 75% تلفات غیر نظامیان در 6 ماه نخست امسال دانسته است. این کمیسیون همچنان گروه دولت اسلامی معروف و داعش را مسئول تلفات 3% دیگر و نیروهای عامی دولت را مسئول 11% معرفی کرده است. این آمار را کارمندان کمیسیون حقوق بشر از سراسر افغانستان در این مدت جمع‌آوری کردند. اما دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان به تازگی در گزارش گفته که در 9 ماه نخست سال بیش از 2500 غیر نظامی در جنگ‌ها در این کشور کشته شده و بیش از 5500 تن دیگر زخم برداشتند. در عملیات تصفیهوی نیروهای امنیتی و دفاعی افغان در بغلان ده‌ها شورشی طالبان به شمول افراد کلیدی آنها کشته شدند. این عملیات از 6 روز به این سو در مناطق دند غوری، دند شابدین و کلگی راه اندازی شده است. فواد امان معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان در پیام به رادیو آزادی گفت این عملیات در 3 استقامت راه اندازی شده است.
تا اکنون ساعات و اراضی زیادی از وجود طالبا هم در دند غوری هم در دند شابدین و کلگه پاکسازی شده. ده ها طالب به شمول افراد خیلی کلیدی مهم و قماندانهایشان کشته شده و این عملیات هم تا رسیدن به هدف ادامه پیدا خواهد کرد.
با گفته آقای امان هدف این است که عملیات تا تصفیه کامل ولایت بغلان از وجود طالبان دوام میکند. طالبان تا کنون در این مورد چیزی نگفتند. مقام‌های محلی زابل از کشته شدن و زخمی شدن از کشته و زخمی شدن 13 غیر نظامی خبر می‌دهند. آنها می‌گویند 2 راکت ناوقت دیروز در منطقه بازرگان ولسوالی شاجوی زابل اصابت کرد. گل اسلام سیال سخنگوی والی زابل امروز به رادیو آزادی گفت جنگجویان طالبان می‌خواستند با پرتاب راکت‌ها کاروان اکمالاتی نیروهای امنیتی افغان را نشانه گیرند که 2 راکت آن در این محل اصابت کرد. او گفت
سه تن
شهید و 10 تن زخمی داریم. در جمع شهیدان حادثه 1 زن، 1 دختر و 1 پسر شاملند و زن و کودکان هم زخمی ها را تشکیل می دهند. طالبان تا کنون در این مورد به رسانه ها چیزی نگفتند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. ایران با ایجاد پسته‌های نظامی ترکیه در خاک سوریه مخالفت کرده است. تهران میگوید باید به مرزهای میان ترکیه و سوریه احترام گذاشته شود. عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران این سخنان را در کنفرانس خبری هفته‌وارش بیان کرد. این کنفرانس خبری از طریق تلویزیون دولتی این کشور نشر میشد. آقای موسوی گفت مسائل میان ترکیه و سوریه باید از راه‌های دیپلماتیک حل شود. او افزود
حضور نظامی ترکیه در خاک سوریه است یا ایجاد پایگاه‌های ترکی در سوریه است، این غیر قابل قبول هست و همون چی که عرض کردم مثلا به تعرض به حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشور مستقل عضو سازمان ملل متحد است.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه هفته گذشته با توقف موقت جنگ موافقت کرده تا نیروهای کرد بتوانند از مناطق تحت حملات نظامی انقره در شمال شرق سوریه خارج شوند. قرار است این ضرب الاجل فردا پایان یابد. همزمان نیروهای کرد میگویند که میخواهند منطقه را ترک کنند و گزارش ها می رسانند که در نتیجه درگیری ها میان نیروهای پاکستانی و هندی در منطقه مورد مناقشه کشمیر حداقل 7 غیر نظامی و 3 سرباز کشته شدند. از زمانی که هند امتیاز ویژه کشمیر را در ماه آگوست برداشت، این مرگبارترین رویداد خوانده شده است. درگیری تازه در منطقه مورد مناقشه کشمیر به روزهای شنبه و یکشنبه رخ داده است. با گزارش های ضد نقیص از سوی دو طرف شمار تلفات ممکن افزایش یابد. پایان اخبار.
ساعت 5:06 عصر با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه می شنوید. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از افزایش 8% تلفات غیر نظامیان در 6 ماه اول امسال خبر داد.
4176 مرد، 576 زن و 1634 طفل کشته و زخمی شده است.
سفرهای هیئت ارشد آمریکایی به کابل، دیدار با مقامات افغان.
آمریکا به عنوان دوست استراتژیک افغانستان، سفرهایشان و حمایتشان از افغانستان میتونه که بسیار بر کشور ما مهم باشه، خصوصا در یک شرایط حساسی که افغانستان قرار داره.
هشدار مقامات ولایت غور از ورود جنگجویان وابسته با تایر یلداش از پاکستان به افغانستان.
با سلاح و تجهیزات از مسیر پاکستان میان به هلمند و زمین بالاخره میرن در 400، از 400 میرن طرف سمت شمال. حدودا 200 خانواده یک دفعه زبان 200 خانواده بودن. زبان زنو ترک است و کسی حرف نمیزنن.
برنامه های هفتهوار ورزشی و حقوق اطفال را نیز آماده نشر خواهیم داشت. با سلام دوباره و عصرتان خوش شنونده های گرامی، رادیوی آزادی را مشنوین. زرغونه هستم. تشکر که با ماستین. پرودوسر برنامه طاهر روشان در بخش تکنیک با ما همکاری داره. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری که روز کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از افزایش 8% تلفات ملکی در 6 ماه نخست امسال در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته خبر داده. بر اساس گزارش تازه این کمیسیون در این مدت بیش از 1600 نفر کشته و نزدیک به 4900 غیر نظامی در اثر جنگ و رویدادهای امنیتی کشته شدند. از سوی هم گروه عدالت خواهی و حفاظت از افراد ملکی در افغانستان گفته که شیوه نادرست جنگ طرفهای درگیر باعث افزایش تلفات غیر نظامی شده. آرزو قیاسی جزئیات دارد.
کمیسیون حقوق بشر افغانستان گزارش می دهد که در 6 ماه نخست سال 1398 در اثر جنگ و رویدادهای گوناگون امنیتی در این کشور به شمول زنان و کودکان 1611 تن کشته و 4876 تن دیگر زخمی شده اند. نعیم نظری معاون کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان روز دوشنبه به خبرنگاران گفت که این رقم در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته 8.36% افزایش را نشان می دهد.
از مجموع 6487 تن فرد ملکی قربانی شده، 4176 مرد، 576 زن و 1634 طفل کشته و زخمی شده است. لازم به یادآوری است که جنسیت 101 تن دیگر از کشته شدگان نزد کمیسیون تثبیت نشده است.
یافته های این گزارش نشان می دهد که عامل 75% این تلفات گروه طالبان، مسئول 100% دیگر گروه داعش، مسئول 11% تلفات نیروهای حامی حکومت و عامل 10% تلفات دیگر افراد مسلح نامعلوم و بقیه تلفات غیر نظامیان ناشی از حملات راکتی پاکستان در کنر است. این ارقام توسط کارمندان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان جمع آوری شده است. پیش از این دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان با انتشار گزارش از افزایش بی‌پیشینه تلفات غیر نظامیان در ربع سوم سال جاری میلادی در افغانستان خبر داد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان با فرستادن پیام به رادیو آزادی گزارش کمیسیون حقوق بشر افغانستان را رد کرده و نیروهای نظامی افغان و خارجی را مسئول تلفات افراد ملکی دانسته است. اما روح الله احمدزی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان میگوید که نیروهای امنیتی افغان در حملات نظامی به امنیت جان غیر نظامیان توجه و تلاش میکنند تا به آنها آسیب نرسد. اما روح الله احمدزی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان میگوید که نیروهای امنیتی افغان در حملات نظامی به امنیت جان غیر نظامیان توجه کرده و تلاش میکنند تا به آنها آسیب نرسد. وی برعکس طالبان را مسئول این تلفات دانست. عزیز احمد تسل رئیس گروه عدالت خواهی و حفاظت از افراد ملکی در افغانستان میگوید شیوه نادرست جنگ طرفهای درگیر جنگ باعث شده تا آمار تلفات ملکی بالا برود.
پالیسی نادرست سبب شده است تا تلفات ملکی بیشتر شود. جنگ به شهرها رسیده است. برای جلوگیری از آن نیاز است تا طرفها تغییر کرده و جنگ متوقف شود.
این اداره از گروه های درگیر جنگ در افغانستان می خواهد تا از تلفات غیر نظامیان جلوگیری کنند. تازه ترین مثال تلفات غیر نظامیان انفجار جمعه گذشته در ولسوالی هسکمین ولایت ننگرهار است که در آن 73 تن کشته و 35 تن دیگر زخمی شدند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
والی غور گفت که خانواده های مربوط به طاهر یلداش، رهبر پیشین حرکت اسلامی ازبکستان، با سلاح و مهمات خود وارد ولایت شدند. شمار از مقامات محلی و اعضای شورای ولایتی غور گفتند که تعدادی خانواده به حدود 200 تن میرسه که از دو هفته به این طرف در حال عبور از مناطق جنوبی به طرف مناطق شمالی افغانستان هستند. جزئیات موضوع لحظات بعد به شما داریم، با ما باشین. ولی حال گزارش از دیدار هیئت ارشد امریکایی از افغانستان. رئیس ولسی جرگی امریکا در دیدارهای جداگانه با رهبرای حکومت وحدت ملی در مورد وضعیت جاری افغانستان صحبت هایی داشته. نانسی پلوسی در دیدار با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان درباره برقراری صلح و مبارزه مشترک با تروریسم در کشور تاکید کرد. آرزو قیاسی جزئیات دارد.
هیئت کنگرس امریکا در دیدار با رئیس جمهور و رئیس اجرایی افغانستان بیشتر روی صلح و ختم جنگ از طریق سیاسی تاکید کرده است. در اعلامیه‌ای که دفتر ریاست جمهوری افغانستان منتشر کرده، آمده که محمد اشرف غنی رئیس جمهوری این کشور در دیدار با نانسی پلوسی رئیس ولسی جرگه امریکا گفته که صلح برای وی اولویت دارد، اما صلحی که بر رهبری و مالکیت افغان‌ها باشد و ارزش‌های قانون اساسی و حقوق زنان در آن حفظ شود. بر اساس این اعلامیه، آقای غنی در این دیدار افزوده که چگونگی حضور امریکا در افغانستان بر اساس پیمان‌هایی است که بین دو کشور به امضا رسیده است و درباره هر تصمیم در مورد چگونگی حضور نیروهای امریکایی در افغانستان در آینده میان دو کشور بحث خواهد شد. در بیانی که پس از سفر نانسی پلوسی منتشر شده، آمده که وی با وزیر دفاع امریکا که روز گذشته به کابل رسید، هوا همچنان با قماندانان و سربازان نظامی دیدار کرده است. هیئت کنگرس امریکا بر ریاست نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان امریکا با عبدالله رئیس اجرایی افغانستان نیز دیدار کرده است. امید میثم معاون سخنگوی رئیس اجرایی به رادیو آزادی گفت که در این دیدار هر دو طرف روی وضعیت جاری افغانستان و چگونگی مبارزه مشترک با تروریسم صحبت کردند.
امریکا به عنوان دوست استراتژیک افغانستان، سفرهایشان و حمایتشان از افغانستان میتونه که بسیار بر کشور ما مهم باشه، خصوصا در یک شرایط حساسی که افغانستان قرار داره. سفری که خانم پلوسی در رأس یک هیئت در کابل داشتند، تاکید کردند که امریکا به هیچ صورت به حراس افغان‌ها اجازه نمیده که یک بار دیگر افغانستان را اونا معمن امن برای خود بسازند و از اینجا کشورهای مختلف از جمله ایالات متحده آمریکا تهدید کند.
آقای میثم افزود که خانم پلوسی تاکید کرده که آمریکا برای تامین صلح در افغانستان تلاش می‌کند، اما حفظ دستاوردهای 18 سال گذشته این کشور نیز برایش مهم است. اما آگاهان امور سیاسی در مورد سفرهای اخیر مقام‌های آمریکایی به افغانستان چی نظر دارند؟ احمد سعیدی نظرش را می‌گوید:
باور نیست که مقامات آمریکایی از نتیجه موضوعات انتخابات، جنگ در افغانستان، آغاز مذاکره دوباره با طالبان تشویش دارند. و از یک طرف مذاکرات که بین خود آمریکا هست، بین حزب دموکرات و جمهوری خواه، از یک طرف نانسی پلوسی در رأس اجلاس پارلمانی آمده، از طرف وزیر دفاع آمریکا آمده. یعنی آمریکا میخوان اون چیزی که در افغانستان میگذره و اون چیزی که در سرنوشت انتخابات و مساله تصمیم گرفته بشه، حداقل از دید یا اینا که زرین و زنا کنار نباشه.
قبل از این وزیر دفاع آمریکا در نخستین سفرش به افغانستان درباره چگونگی مبارزه با تروریسم، تاثیر کمک‌های آمریکا به نیروهای نظامی افغانستان و روند صلح با مقام‌های افغان گفتگو کرده است. وزیر دفاع آمریکا در این سفر به خبرنگارانی که او را همراهی می‌کردند گفت که آمریکا در نظر دارد تعداد نیروهایش را در افغانستان به 8600 نفر کاهش دهد.
قابل ذکر است شنونده عزیز که وزیر دفاع آمریکا مارکس اسپر ساعت پیش در کابل یک کنفرانس خبری داشت که جزئیات بیشتری کنفرانس خبری را در جریان برنامه‌های بعدی رادیو آزادی مشنوید.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
شنوندی عزیز، لحظات پیش به شما گفتیم که والی غور گفته که خانواده های مربوط به طاهر یولداش، رهبر پیشین حرکت اسلامی ازبکستان، با سلا و مهمات خود وارد ولایت شدند. شماره از مقامات محلی و اعضای شورای ولایتی غور هم گفتند که تعدادی خانواده به حدود 200 نفر میرسه و از 2 هفته به این طرف در حال عبور از مناطق جنوبی به طرف مناطق شمالی افغانستان بودن. به گفته اونا این خانواده ها به زبان ترکی صحبت می کنن و از پاکستان وارد افغانستان شدن. والی غور گفته که در تلاش تثبیت موقعیت افراد مسلح شدن و هستن و امیدوار هستند تا مقامات امنیتی در این زمینه اقدام نموده و اونا را مورد عملیات هوایی قرار بدن. منصور خسرو از غور جزئیات داره.
مقام های محلی غور میگویند که خانواده های مربوط به طاهر یولداش از سران حرکت اسلامی ازبکستان از راه ولایت جنوبی وارد غور شدند و از این طریق به ولایت شمالی سفر میکنند. غلام ناصر خازده والی غور میگوید که تا هنوز روشن نیست این افراد از کدام کشور وارد افغانستان شدند، اما میگوید که این خانواده ها مربوط به طاهر یولداش از سران حرکت اسلامی ازبکستان است. آقای خازده میگوید که این خانواده ها سلاح و مهمات نیز با خود حمل میکنند، اما اداره محلی غور در تلاش است تا از طریق هوا موقعیت این افراد را تثبیت و مورد حمله قرار دهد.
میگن خانواده هایی هستند که مربوط همو به نام طاهر یولداش یکتی بود از طالبای ازبک. اینا میگن که خانواده از او هست. در راپوری که ما داریم اینا به سمت شمال میرن. راپوری که خوشون اینا از طریق هوا باید چی شوه. به سایه دشمن تردد میکنن، از طریق هوا باید زده شوه. ما کروکی ها و همو جاهایی که ما راپور داشتیم برای
با این حال فضل قیسان رئیس شورای ولایتی غور به رادیو آزادی میگوید که از 2 هفته به این سو تا هنوز نزدیک به 200 خانواده ناشناس با امکانات و تجهیزات نظامی از راه ولایت جنوبی وارد غور شده و از مناطق تحت کنترل گروه طالبان به ولایت شمالی رفتند. به گفته ای وی این خانواده ها به زبان ترکی صحبت میکنند و از پاکستان وارد افغانستان گردیدند.
این سومین گروهی که بسیار با تعداد کلان با فامیلای خود با سلاح و تجهیزات از مسیر پاکستان میان به هلمند و زمین بلاخره میرن در 400 از 400 میرن طرفی سمت شمال. حدوداً 200 خانواده یک دفعه زبان 200 خانواده بودن. زبان زنا ترک است، با کسی حرف نمیزنند.
شماری از باشندگان غور نیز حضور چنین افراد را نگران کننده میدانند و از مسئولان امنیتی میخواهند که جلوی این خانواده ها را بگیرند و آنان را شناسایی کنند. احمد شاه موحد و معروف سیدی، دو تن از باشندگان ولایت غور، برادی آزادی میگویند
از چند هفته به این طرف شماری از خانواده های مسلح از جنوب سمت شمال افغانستان از مسیر غور در حرکت هستند که واقعا نگران کننده است برای مردم غور و ما توقع داریم که حکومت تلاش بکنه و اینا رو شناسایی بکنه و اینا رو مورد عملیات قرار بدن و از اینا پرسان شود که چی گروهی هستند و چی هدف از جنوب به شمال میروند.
خانواده های مسلح ناشناخته از جنوب افغانستان از مسیر غور به ولایت های شمالی مایه نگرانی هست و امیدوار هستیم که حکومت در این مورد اقدام کنه.
گروه طالبان نیز تا هنوز در این مورد اظهار نظر نکرده است. به گفته باشندگان و اعضای شورای ولایتی غور، اگر جلوی رفت آمد چنین افراد گرفته نشود، وضعیت امنیتی در این ولایت بدتر خواهد شد.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
شماره از فعالان در ولایت بغلان از پیامدهای منفی احتمالی عملیات جاری نظامی در ولایت ابراز نگرانی کردند. عملیاتی که چند روز پیش آغاز شد و مردم البته باشنده های بغلان نگرانی دارند که در این عملیات مبادا به مردم مالکی صدمه برسد. بشیر احمد غزالی جزئیات دارد.
تشدید جنگ و آواره شدن ده ها هزار نفر از ساحات جنگی در ولایت بغلان، کمیته حفاظت از غیر نظامیان در این ولایت را نگران کرده است. این نهاد در جلسه اضطراری امروز دوشنبه از طرف های درگیر خواست تا در حفاظت از غیر نظامیان خیلی ها محتاط باشند. شازمان زمانی یک عضو این نهاد گفت:
در جریان درگیری، در جریانی که در بین دو جانب متخاصم دولت و مخالفین دولت جنگ درگیر میشه، در این جریان باید مردم ملکی اینها باید جانشان و مالشان مسئول و محفوظ از آسیب جنگ باشند.
همچنین محمد عثمان شیرزه عضو دیگر کمیته محافظت از غیر نظامیان در بغلان با اشاره به انفجار در میان نمازگزاران در ننگرهار گفت:
از خداوند برای شهدایی که در حادثه خونین ننگرهار جانای شیرین خود در حال عبادت از دست دادند، برشان جنت فردوس و زخمیشان شفای عاجل آرزو میکنیم. توقع مردم افغانستان، فعالین مدنی از تمام جناح‌های درگیر امی است که در جریان جنگ متوجه افراد ملکی باشند.
این در حال است که در جریان عملیات نظامی در بغلان که از آن شش روزی می گذرد، به گفته مسئولین یک غیر نظامی کشته، شش تن دیگر زخمی و بیش از 5000 فامیل آواره شده اند. هیئت معاونیت ملل متحد در افغانستان یا یوناما در تازه ترین گزارشش که چند روز قبل منتشر کرد، آمار تلفات ملکی در این کشور را به بالاترین سطح آن دانسته است. یوناما می افزاید تلفات تایید شده افراد ملکی از اول ماه جولای تا 30 سپتامبر 2019 در قیاس به دوره مشابه سال 2018 42% افزایش یافته است. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ستاد انتخاباتی عبدالله عبدالله نامزد انتخابات ریاست جمهوری و رئیس اجرایی حکومت افغانستان خواهان تعلیق وظیفه رئیس دارالانشا و مشاور امنیتی کمیسیون مستقل انتخابات شده. تیم ثبات و همگرایی گفته که مرکز جمع‌بندی و بررسی نتایج دیجیتالی کمیسیون مستقل انتخابات هدف حمله قرار گرفته بود. به گفته رئیس ستاد آقای عبدالله، با وارد شدن نیروهای خاص پلیس به این مرکز، دروازه و قفل این مرکز شکستانده شده. ولی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان با نشر اعلامیه موضوع شکسته شدن قفل دروازه مرکز جمع‌بندی و بررسی نتایج دیجیتالی این کمیسیون رد کرده. حمید حکیمی جزئیات دارد.
تم انتخاباتی ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان ادعا میکند که نیروهای ویژه پلیس، برخی اعضای دارالانشا و یک تم انتخاباتی مشخص یک شنبه شب قفل دروازه مرکز جمع‌بندی و بررسی نتایج دیجیتالی کمیسیون مستقل انتخابات را شکستند. علی احمد عثمانی رئیس استاد انتخاباتی این تیم روز دوشنبه در نشست خبری در کابل گفت که این کار حمله برای مردم، شفافیت انتخابات، حقوق نامزدان و حیثیت کمیسیون مستقل انتخابات به شمار می رود و باید در این باره تحقیق صورت گیرد. آقای عثمانی می گوید وظیفه حبیب الرحمن ننگ رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات، مشاور امنیتی این کمیسیون و برخی افراد دیگر که متهمان این قضیه اند باید به حالت تعلیق درآید.
یک مجرم که یک کس که دست به تخلف زده و احتمالاً اون مجرمه، یعنی رئیس دارالانشا وجود داشته باشه، ما در حضور از او بیایم تحقیق را انجام بدیم. باید وظیفه اینها تعلیق بشه تا شرایط تحقیق بی‌طرفانه فراهم بشه و همچنین اون نیروهای امنیتی که دخالت در قضیه داشتند باید که از اون محوطه بیرون بشن.
آقای عثمانی خوشحال سادات معین ارشد امنیتی وزارت امور داخله را نیز به دست داشتن در این قضیه متهم میکند و میگوید روند کاری کمیسیون درباره جمع‌بندی نتایج را تا روشن شدن جوانب قضیه باید متوقف شود، اما کمیسیون مستقل انتخابات با صدور اعلامیه ادعای شکستن قفل دروازه مرکز جمع‌بندی و بررسی نتایج دیجیتالی این کمیسیون را رد میکند. با این حال سه منبع در کمیسیون مستقل انتخابات که نمیخواهند نامشان فاش شود به رادیو آزادی میگویند نیروی ویژه پلیس ساعت 8 یکشنبه شب قفل دروازه مرکز جمع‌بندی و بررسی نتایج دیجیتالی این کمیسیون را بدون حضور اعضای کمیسیون و ناظران انتخابات شکستند. مولانا عبدالله یکی از اعضای کمیسیون مستقل انتخابات نیز تایید میکند که برخی نیروهای ویژه پلیس وزارت امور داخله که در داخل کمیسیون مستقلند یکشنبه شب قفل دهلیز این کمیسیون را شکستند. اما نصرت رحیمی سخنگوی وزارت امور داخله در صفحه فیسبوکش نوشته که خبرهای نشر شده مبنی بر مداخله نیروهای امنیتی در امورات داخلی کمیسیون مستقل انتخابات کاملا بی اساس است.
شماری از مواصلین افغان عقض اسناد تحصیلی که را دشوار و زمانگیر می خوانند و ای امر مانعی استخدام و اشتغال خود می دانند. برخی از اینا گفتند که تا 2 سال موفق به دریافت سند تحصیلی نشدن و در این مدت فرصت های استخدام و اشتغال از دست دادند. ولی وزارت تحصیلات عالی افغانستان گفته که در روند اداری صدور اسناد تحصیلی با فارغ تحصیلان در این وزارت اصلا مشکل وجود نداره. فرشته ندا جزئیات داره.
سیلاب 2 سال قبل از رشته اقتصاد پوهنتون خوست فارغ التحصیل شده، اما بعد از 1.5 سال توانسته سند فارغ التحصیلی خود را به دست آورد. به گفته سیلاب در این مدت فرصت‌های خوب کاری را از دست داده است.
من بارها به خاطر گرفتن دیپلم تلاش کردم، اما 1.5 سال بعد دیپلمم را به دست آوردم. من در پوهنتون دولتی درس خواندم، اما گرفتن دیپلم و ترانسکریپت بسیار زمانگیر بود. همصنفانم هم هستند که تاکنون اسناد فراغت را به دست نیاوردند و من در این مدت فرصت‌های خوب کاری را از دست دادم.
سیلاب که حالا بیکار است میگوید به دفاتر زیادی برای کار مراجعه کرده اما پاسخ مثبت دریافت نکرده است. محمد حسن که تا سطح لیسانس در رشته مدیریت تحصیل کرده و در مقطع ماستری در یکی مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی آموزش دیدن میگوید که تا حال نه سند به دست آورده و نه در کار استخدام شده. وی از برخی مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی انتقاد میکند و میگوید که این مؤسسات نمیتوانند بعد دانشجویان خود در زمان مناسب سند تحصیلی بدهند.
فعلا کورس است، یک بیزنس است، مرکز تجاری است. ما پنتون را خبر داریم که اسناد میفروش، لیسانس حتی در سوی ماستری هم میفروش، اما در دولتی هم کدام امتیاز خاص نیست، در اونجا درس نیست، در اونجا تعصب است. محصل را به خاطری حتی می سویهشان، نمی درسشان، معلوماتشان هم میکنه.
محمد حسن از پوهنتون‌های مختلف و وزارت تحصیلات عالی افغانستان می‌خواهد تا به این مشکل محصلان توجه جدی کنند. پیش از این نیز چون این شکایات مطرح شده بود، اما وزارت تحصیلات عالی افغانستان می‌گوید در روند اداری صدور اسناد تحصیلی مشکل خاصی وجود ندارد و محصلانی که با چنین چالش‌ها مواجه می‌شوند باید به مراجع مربوط مراجعه کنند. فیصل امین سخنگوی این وزارت می‌گوید
در وزارت تحصیلات عالی در بخش طی مراحل اسناد می‌گویند هیچ گونه مشکلی وجود
نداره و تمام پکیج‌های تحصیلی که از طرف پوانتون تکمیل میشه با وزارت به وقتش میرسه و وزارت رو در ظرف یک هفته تا در روزهای مراحل میکنه، پس به مسئولین پوانتون تسلیم میکنه و مسئولین پوانتون به محصلین اسناد را توزیع و تکثیر میکنه.
آقای امین میگوید برخی محصلان بسیار دیر از پایان نامه خود دفاع میکنند که این مسئله روند اخذ اسناد تحصیلی دیگران را نیز با تاخیر مواجه میکند. اما چون این محصلان هستند که مراسم فارغ التحصیلی خود را با دانشجویان دیگر تا دو سال تاخیر برگزار میکنند و به همین دلیل روند صدور اسناد تحصیلی آنها در وزارت تحصیلات عالی با تأخیر مواجه می شود.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with American
hands. چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید.